سلام، من حسین رضوی هستم و این 39 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب همونطور که میدونید داریم با هم داستان‌های 1001 شب رو میخونیم و توی این اپیزود میخوایم بریم به شب سوم تا پنجم. من حرفایی که لازم بوده رو توی دوتا اپیزود قبلی این مجموعه زدم و فکر نمی‌کنم زیاد احتیاج به مقدمه داشته باشیم. فقط دوتا نکته رو سریع بگم. اولا اینکه میدونیم دیگه 1001 شب تشکیل شده از یک داستان اصلی که همون ماجرای شهرزاد قصه گو و شاه شهریار باشه و بعد داستانهای کوتاهتری که ذیل این داستان روایت میشن. اما نکته‌ای که هست، همونطور که توی اپیزود قبلی که بخش اول داستان‌های 1001 شب بود دیدیم، اینه که داستان‌هایی که شهرزاد تعریف می‌کنه هم تقسیم میشن به یه داستان کلی‌تر و بعد چند تا داستان کوتاه که به واسطه اونها ذکر میشن. یعنی چی؟ مثلا توی قسمت قبل داستان اصلی ما ماجرای بازرگان و برخوردش با عفریت بود، اما علاوه بر اون ما داستان سه شیخ رو هم شنیدیم. این یه روشیه که توی سنت روایتگری و قصه گویی توی ایران و کلن شرق خیلی رواج داره. برای مثال شما مثنوی معنوی رو هم که بخونید خیلی از داستانهاش به همین شکل به هم وصل میشه. حالا داستانی که این اپیزود میشنویم هم همینطوره. داستان اصلی داستان مرد ماهیگیر و عفریت هست و زیر مجموعش سه تا داستان دیگه داریم. بعد خود شهرزاد هم که دیگه میدونیم قصه گوی ماهریه، این دوتا مجموعه رو اینطور به هم وصل میکنه که به شهریار میگه آره این داستان مرد بازرگان و عفریت که گفتم خیلی شگفت انگیز بود، ولی تازه داستان مرد ماهیگیر و عفریت رو نشنیدیم. در حقیقت داره به این شکل توجه شهریار و طبعاً مای خواننده رو به این داستان‌ها حفظ می‌کنه و میگه بقیه‌اش هم بشنوید که ارزش شنیدن داره. البته قصه خود این مرد ماهیگیر طولانی میشه و میره تا شب نهم و خب من برای اینکه زمان این اپیزود زیاد نشه نیمه دومش رو میگذارم برای اپیزود بعدی مجموعه. یه نکته دیگه که همینجا باید بگم اینه که توی یکی از این داستانها ما شخصیتی داریم به اسم شاه سندباد که ارتباطی با اون سندباد دریانورد نداره. اون سندباد رو هم داستانش رو جلوتر خواهیم خوند البته. بعد تازه یک کتاب سندباد نامه هم داریم به قلم ظهیری سمرقندی که اونم تازه خودش قصه های جدایی داره. البته حالا من میتونستم این اسم رو از داستان حذف کنم چون کاراکتر مهم دیگه‌ای توی اون قصه وجود نداره عملا و میتونیم بهش بگیم فقط پادشاه، ولی برای اینکه به متن وفادار بمونیم این کار رو نکردم. اینجا اینو گفتم که اشتباه نگیرید. بقیه صحبت ها و حرف ها و نقل ها مثل همیشه میمونه برای آخر اپیزود و اینجا از شما دعوت میکنم که با من بشنوید قصه شب سومه 1001 شب رو. ماهیگیر فقط 4 بار باید تورش رو به آب بندازه. 4 بار. اگه بعد از 4 بار چیزی گیرت نیومد، باید جمع کنی و برگردی خونت. چون اون روز روز تو نبوده. فقط 4 بار. اینها کلماتی بود که پدر مرد ماهیگیر توی گوشش خونده بود و حالا مدام در ذهنش تکرار می شده. ماهیگیری تنها چیزی نبود که مرد از پدرش یاد گرفته بود. ازش اینو هم یاد گرفته بود که یه مرد برای تأمین غذای خانوادش باید دست به هر کاری جز جرم و جنایت بزنه. شاید برای همین بود که مردان اون خانواده نسل اندر نسل سختی های شغل ماهیگیری رو تحمل کرده بودن و اون رو به فرزندانشون یاد داده بودن. ولی اون روز بعد از گذروندن ساعت‌های پی در پی روی اسکله، مرد حالا زیر نور شدید آفتاب لخت شده بود و به تور خالی که توی دستاش باقی مونده بود نگاه می‌کرد. مرد ماهیگیر سه بار تورش رو به آب انداخته بود، اما دریغ از یک دونه بچه ماهی. اول صبح وقتی تورش رو از روی اسکله به داخل آب انداخت، بعد از گذشتن چند ساعت سنگینیش رو احساس کرد و به خیال اینکه بار اون روزش رو بسته محکم کشیدش. اما هرچی بیشتر زور زد تور از جاش تکون نخورد. به خاطر همین لباساشو در آورد و شیرجه زد توی آب تا از اونجا تورش رو به خشکی بکشه. ولی وقتی با هزار امید تور رو بالاخره از اعماق تاریک آب بیرون آورد، دید که به جای ماهی جنازه یک خر مرده توی تورش گیر کرده. ماهیگیر به سختی تورش رو آزاد کرد و برای دفعه دوم تور رو به دریا انداخت. یکی دو ساعت بعد شکار دوم به تورش افتاد. این یکی حتی از جنازه خر هم سنگین تر بود. ماهیگیر با صد امید دوباره پرید توی آب و تورش رو بالا کشید و این بار یک کوزه سفالی رو دید که به تورش افتاده بود. مرد قبل از بالا کشیدن کوزه کمی امیدوار بود که گنجی داخلش پیدا کنه، اما وقتی بیرون آب کوزه رو خالی کرد جز یه مش شن و لجن و سنگ توی اون چیزی پیدا نکرد. با این حال ماهیگیر بازم ناامید نشد و برای بار سوم و با کلی زحمت و سختی تورش رو انداخت به آب. مرد واقعا امیدوار بود که این بار هر چقدر هم کم یه سهمی از ماهیان دریا پیدا کنه، چون تا به حال ندیده بود ماهیگیری تورش رو سه بار به آب بندازه و هیچی گیرش نیاد. برای همین وقتی این دفعه تورش سنگین شد، با خوشحالی یه بار دیگه شیرجه زد و اونو کشید بیرون. ولی در کمال ناامیدی دید که این بار هم چیزی که توی تورش گیر کرده جز یه مش خورده ظرف سفالی و شیشه ای نیست. مرد ماهیگیر با درموندگی صورتش رو رو به آسمون گرفت و فریاد زد: خدایا با من شوخیت گرفته؟ سه بار به آب زدم و ای کاش دست خالی برمیگشتم. آخه چطور ممکنه یه نفر توی یه روز اینقدر بد شانسی بیاره که سه بار پشت سر هم از تورش فقط زباله و آشغال بیرون بکشه؟ ماهیگیر رو برگردون و خیره شد به جاده‌ای که به خونش میرسید. بعد دوباره دو دستش رو به آسمون برد و با لحن التماس‌آمیزی گفت: پروردگارا، خودت هم میدونی که من و پدرانم به لطف تو امید داشتیم و روزی چهار بار بیشتر تورمون رو توی آب ننداختیم. توی سوار اول که چیزی گیرم نیومد، اما ازت میخوام حداقل سهم و روزی امروزم رو توی این بار آخر به هم بدی. و به این ترتیب ماهیگیر برای آخرین بار تور رو با دو دست به داخل آب پرتاب کرد. بعد از چند دقیقه وقتی سنگینی تور رو احساس کرد، فکر کرد که این بار هم نباید خیلی امیدوار باشه، ولی با این حال بازم شیرجه زد توی آب تا تورش رو بیرون بکشه. تور از همه دفعات قبل سنگین تر شده بود و هر چی زور زد از جا تکون نخورد. ماهیگیر مجبور شد دو سه بار به سطح آب برگرده و نفسی بگیره و کمی استراحت کنه، ولی به هر سختی که بود تورش رو به خشکی کشید. در نگاه اول محتویات تور مثل دفعات قبل ناامیدش کرد. یک بار دیگه یک کوزه بزرگ، این بار از جنس مس که درش با یه توده مهر سربی بسته شده بود، جلوی پاش روی زمین افتاد. ولی ماهیگیر بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید حتی اگر کوزه خالی هم باشه، مسگرهای شهر خود کوزه رو برای آب کردن ازش خواهند خرید و حداقل با اون پول میتونه غذای شب خانواده‌اش رو تأمین کنه. به همین خاطر و برای اینکه مطمئن بشه داخل کوزه چیزی نیست، اون رو سر پا کرد و رفت که با چاقوی جیبیش سر به در کوزه رو باز کنه. اما قبل از این کار چیزی روی در کوزه توجهش رو جلب کرد. وقتی رسوبات و لجنهایی که روی در نشسته بودند رو پاک کرد، تونست کلماتی که روی مهر سربی نوشته شده بودند رو درست بخونه. اونجا فقط سه کلمه نوشته شده بود: سلیمان پسر داوود. خوندن این کلمات ماهیگیر رو خیلی خوشحال کرد. میدونست که سلیمان نبی هزاران سال پیش زندگی میکرده و ثروت زیادی هم داشته. فکر کرد شاید اون کوزه پر از طلا و جواهراتی باشه که روزی از یکی از کشتیهای سلیمان به دریا افتاده. همی خاطر سریع با چاقوش افتاد به جون در سربی و با هر زحمتی بود اون رو شکست و باز کرد. ماهیگیر به مدت چند ثانیه به داخل کوزه خیره شد که به نظر می رسید خالی و تاریک باشه. اما یه دفعه یه ستون سیاه از دود مثل آتش فشان از داخل کوزه به بیرون فوران کرد و به آسمون رفت. مرد فوری سرش رو پس کشید و کوزه رو هل داد به طرفی و خودش هم از پشت روی زمین افتاد. کوزه حالا به پهلو افتاده بود، اما جریان دود سیاه و غلیظی که از دهانش بیرون می اومد متوقف نشد. چند دقیقه طول کشید تا ابر غلیظی که انگار داخل کوزه گیر افتاده بود کامل بیرون بیاد و کل فضای اطراف رو بپوشونه. ماهیگیر خیلی ترسیده بود و میخواست از اونجا فرار کنه، اما پرده سیاهی که دور تا دورش کشیده شده بود بهش اجازه نمیداد بیشتر از دو قدم جلوترش رو ببینه. بعد از چند ثانیه سردرگمی مرد ماهیگیر، صدایی از یک نقطه نامعلوم بلند شد و گفت:
شهادت میدم که خدایی به جز خدای یگانه وجود نداره و سلیمان پیامبر اونه.
از کلوفتی و تون صدا مشخص بود که متعلق به یه موجود معمولی نیست. ماهیگیر که حالا بیشتر از قبل گیج و وحشت زده شده بود با فریادی جواب داد: تو کی هستی؟ کجایی؟ خودتو نشون بده. کمی بعد از اینکه این کلمات از دهن مرد ماهیگیر خارج شدن، ابرهای سیاه کنار رفتن و از وسطشون یه موجود غول پیکر ظاهر شد. پوست این غول به سیاهی شب بود و دور بازو و کمر و رون پاش نقش های عجیبی به رنگ سفید دیده می شد. به جای چشم دوتا گوله آتیش روی صورتش داشت و از سوراخ های بزرگ دماغش بخار خاکستری رنگی بیرون می زد. مرد ماهیگیر همینطور حیرت زده ایستاده بود و نمی تونست حرف بزنه. توصیف موجودی که روبروش ایستاده بود رو فقط توی افسانه ها شنیده بود. اون هیولا یک افریت بود. افریت یک قدم جلو گذاشت و با لحن التماس‌آمیزی گفت:
ای سلیمان بزرگ، من رو ببخش. قسم میخورم که دیگه هیچ وقت از فرمان تو سرپیچی نکنم و به تو و خدای تو بی احترامی نکنم. خواهش میکنم دیگه منو به زندان ننداز.
مرد ماهیگیر یه قدم عقب رفت و در حالی که سعی میکرد ترسش توی صداش مشخص نباشه گفت: فکر کنم خیلی وقت توی این کوزه گیر افتادی. آره؟ الان بیشتر از 1800 سال از زمان زندگی و حکومت سلیمان میگذره. منم فقط یه ماهیگیر بیچاره و فقیرم که کوزه‌ای که توش زندانی شده بودی اتفاقی به تورم افتاد. افریت از جا بلند شد و اول با اخم نگاهی به مرد کرد و بعد از چند لحظه شروع کرد با صدای بلند خندیدن و گفت:
پس اگر این طوره برات یه خبر خوب دارم ماهیگیر.
مرد ساده با لحن هیجان زده ای پرسید: واقعا چه خبر خوبی؟ افریت خنده هاش رو متوقف کرد، صورتش رو آورد نزدیک صورت مرد ماهیگیر و آهسته و با لحن شرورانه‌ای گفت:
خبر مرگت. به خاطر اینکه منو آزاد کردی، این گزینه رو بهت میدم که روش مرگت رو انتخاب کنی. دوست داری سرت رو از بدنت جدا کنم یا بندازم توی آب و غرقت کنم؟ یا شاید هم بهتره استخونات رو زیر پام له کنم.
و بعد قول دوباره شروع کرد به خندیدن. ماهیگیر که جا خورده بود گفت: شوخی میکنی؟ یعنی چی؟ برای چی میخوای منو بکشی؟ مگه من در حق تو چه بدی کردم؟ چرا مزد از زندان آزاد کردن تو اینه که باید بمیرم؟ قول سیاه دوباره از بالا نگاهی به مرد کرد و رفت توی فکر. بعد اینطور جواب مرد رو داد که:
راست میگی، حداقلش حقت اینه که بدونی برای چی داری کشته میشی. باشه، پس گوش کن به داستان من و اینکه چطور توی این کوزه زندانی شدم و به اینجا رسیدم. هزاران سال پیش من یه افریت بودم، پادشاه گروه بزرگی از جنها. اسمم صخر جنی بود و برای خودم بروبیایی داشتم. اما یه روز سر و کله سلیمان پیدا شد و گفت که الا و بلا باید به خدای من ایمان بیاری. منم گفتم چی؟ من با این جاه و جلال به تو باج بدم و بیام زیر پرچم تو؟ مگه تو خواب ببینی؟ همین موضوع شروع یه جنگ بین لشکر سلیمان و جنیهای تحت فرمان من شد. اوایل خوب تونستیم جلوشون وایسیم، اما یه روز آصف وزیر سلیمان خودش پا به میدون جنگ گذاشت و تونست با هر زور و ضرب و جادویی بود منو گیر بندازه و دست و پا بسته بیاره جلوی سلیمان. اونجا سلیمان یه بار دیگه از من خواست که به دینش ایمان بیارم، اما من که هنوز غرورم به هم اجازه نمیداد تسلیم بشم، توف کردم جلوی پاش. اونم نگذاشت، تا برداشت، ما رو کرد توی این کوزه مسی که میبینی و درش رو با مهر جادویی خودش بست. بعدش هم دستور داد یه ده از جنهای تحت فرمانش کوزه رو با خودشون ببرن و یه جای خیلی خیلی دور وسط دریا منو ول کنن. دروغ نگم بهت، 100 سال اولش خیلی سخت گذشت. هر لحظه توی این زندون تنگ و تاریک آرزوی مرگ می کردم. به خودم قول دادم به هر کی منو آزاد کنه مال و ثروت بی اندازه بدم. اما خبری نشد. 100 سال دوم گفتم اگه کسی منو آزاد کنه بهش همه ی گنج های روی زمین رو نشون می ده. ولی حتی کسی نبود که یه تقی به در و دیوار این کوزه بزنه. 104 گفتم هر کی منو از این زندان در بیاره 3 از آرزوهای قلبیش رو برآورده میکنه. هیچی به هیچی. 105 و 6 و 7 و 8 هم گذشت. به سال 1000 که رسید خشم همه وجودم رو گرفت. این بار قسم خوردم هر کسی که در این کوزه رو باز کنه رو خواهم کش و تنها هدیه من بهش اینه که بگذارم شیوه مرگ خودش رو انتخاب کنه. و حالا بعد این همه سال به نظر میرسه قرعه این هدیه به نام تو افتاده. حالا سریع‌تر بگو که میخوای چطور بکشم؟ با آب، با آتش یا با سنگ؟
ماهیگیر با اعتراض گفت: من آخرش نفهمیدم برای چی میخوای منو بکشی؟ مگه من در حقت خوبی نکردم؟ چرا میخوای با بدی جوابم رو بدی؟ مگه این 1800 سال هیچ اثری روی تو نداشته؟ چرا میخوای جون یه بیگناه رو بگیری؟ اصلا من از تو گنجهای روی زمین رو هم نخواستم. نمیشه ولم کنی برم پی زندگیم، تو هم راه خودت رو بری. اصلا انگار کن که امروز منو ندیدی. افریت جواب داد:
اصرار و التماس فایده ای نداره. من قسم خوردم و یه افرید هیچ جوره نمیتونه قسمش رو بشکنه. یالا بگو چطور میخوای بمیری؟
ماهیگیر با درموندگی توی صورت ترسناک قول نگاه کرد و سرش رو انداخت پایین. کمی فکر کرد و به این نتیجه رسید که این افرید با حرف و منطق نرم نمیشه. ولی تصمیم گرفت ناامید نشه و یه راه دیگه برای فرار پیدا کنه. پیش خودش گفت: سلیمان یه بار تونست این قول رو گیر بندازه و منم از نسل سلیمانم. درست جادو و قدرت اون رو ندارم، ولی هوش و درایتم رو از اون به ارث بردم. مرد بعد از مدتی سکوت صورتش رو دوباره رو به قول بالا برد و گفت:
باشه، اگه اینقدر سر قسمت محکم وایسادی منم تسلیم سرنوشت میشم. برام فرقی نمیکنه که چطور میخوای منو بکشی. فقط به جای این هدیه میخوام قول بدی به یه سوالم با صداقت و صراحت جواب بدی. افرید چونش رو خاروند و گفت
باشه، اگه تو اینطور میخوای اشکالی نداره، بگو هر سوالی داری، به شرفم قسم میخورم جوابت رو بدم.
مرد ماهیگیر پرسید تو رو به خدای سلیمان قسمت میدم، بگی تو با هیکل به این بزرگی چطور توی این کوزهی جا شدی که اندازه یه بند انگشت پات هم نیست؟ اون موقعی که در کوزه رو باز کردم دود سیاه همه جا رو گرفت و اصلا ندیدم تو چه شکلی از اون تو اومدی بیرون. باورم نمیشه، به چشمای خودم هم شک دارم. اگه نمیدونستم میگفتم تو اصلا توی اون کوزه نبودی و فقط میخوای منو گول بزنی. افرید که انگار بهش برخورده باشه با حالت آزردهی گفت
تو انگار هنوز قبول نکردی که منم برای خودم قدرت و جایگاهی دارم. من درست 1800 سال رو توی تاریکی گذروندم، ولی هنوز اونقدر حقیر نشدم که بخوام دروغ بگم. اصلا بذار نشونت بدم تا دیگه از این تهمت ها به من نزنی.
قول دست به سینه سر جا ایستاد و شروع کرد به چرخیدن دور خودش. اینقدر چرخید و چرخید تا تبدیل به یک گردباد از دود سیاه شد و آروم حرکت کرد به سمت دهانه کوزه و داخلش فرود اومد. قبل از اینکه آخرین ذره دود توی سیاهی داخل کوزه محو بشه، ماهیگیر پرید و مهر سربی سلیمان رو گذاشت روی در کوزه و با طناب ماهیگیریش محکم اونو سر جا بست. افرید که هنوز متوجه نشده بود چه خبر شده، با صدای خفه ای از داخل کوزه گفت
حالا دیدی چه شکلی موجودی مثل من میتونه توی این کوزه جا بشه؟ باورت شد که با چه موجود قدرتمندی طرف هستی؟
و بعد از چند لحظه مکس ادامه داد
در کوزه رو برای چی بستی؟ یا لوازش کن تا بیام بیرون، تکلیفم رو باید مشخص کنم.
ولی این بار ماهیگیر بود که با صدای بلنداش قهقه میزد. مرد سرش رو برد نزدیک در کوزه و فریاد زد حالا تو بگو چطور دوست داری بمیری؟ بندازمت توی آتیش یا ته دریا یا زیر یه تخت سنگ قایمت کنم؟ به خدا قسم میندازمت توی دریا و یه خونه لب همین ساحل میسازم. خودم اون از های بعدم به هر کی خواست بیاد توی این دریا ماهی گیری کنه هشدار میدیم که یه قول مکار توی این آبها مخفی شده. تا قیام قیامت از زندون تاریکت لذت ببر افریت پلید. حالا نوبت افریت بود که به زجه و التماس بیفته. از سوی همون کوزه با ناله گفت
منو ببخش مرد بزرگ، قبول میکنم که از هوش و ذکاوت تو شکست خوردم. نفرتی که این سالها از سلیمان و ضعف خودم در برابرش داشتم کورم کرده بود. منو ببخش، اصلا بهت قول میدم اگه آزادم کنی کوه کوه طلا و جواهر به پات بریزم.
ماهیگیر با طعنه جواب داد انتظار داری حرف موجود بدصفتی مثل تو رو قبول کنم؟ مگه من این همه بهت التماس نکردم که منو نکشی؟ مگه تو به من رحم کردی؟ اگه همین هوش و ذکاوت نبود که من الان زیر خاک بودم. نه، من اگه آزادتم بکنم تو با من همون کاری رو میکنی که ملک یونان با حکیمش رویان کرد. افرید گفت
وایسا یه لحظه صبر کن، این قصه که میگی رو من تا حالا نشنیدم. من سالها توی این کوزه تنها بودم، از حکایتهای عصر جدید خبر ندارم. حداقل داستان این ملک یونان رو برای من تعریف کن، بعد منو برگردون به دریا.
مرد ماهیگیر هم خنده ای کرد و گفت باشه، تو داستانت رو برای من گفتی و حقشه که در ازاش یه داستان بشنوی. پس همونجا توی کوزه بشین و خوب گوش بده. Thank you.
چندان دور و توی کشوری همین نزدیکی پادشاهی زندگی میکرد به اسم یونان. این ملک یونان هرچی میخواست خدا بهش داده بود. کوه کوه طلا و جواهرات توی خزانش جمع کرده بود. هزاران هزار سرباز هر روز از جلوش رژه میرفتن. پادشاهان کشورهای همسایه همه ازش میترسیدن و خراج گذارش بود. خلاصه هر لحظه که اراده می کرد کوچیک و بزرگ دنیا جلوش سر تعظیم فرو می آوردن. اما از اون جایی که دنیا به هیچ کس وفا نکرده، یه روز این ملک یونان دچار یه بیماری لاعلاج شد. یه خوره عجیب به جونش افتاد و کل بدنش رو گرفت. اینقدر پوستش چال و چوله پیدا کرده بود و تاول زده بود که دیگه قیافش کم کم داشت به طور کلی عوض می شود. پزشکای سرزمینش هر دوایی که می تونستن رو به خوردش داده بودند و هر پماد و زماد و عود و بخوری که به فکرشون می رسید رو براش تجویز کرده بود. جادوگران و ساحران هزار نوع طلسم و ورد و افسون رو امتحان کردند، ولی هیچ کدوم خوره پادشاه رو درمان نکرد. ملک یونان روزها خودش رو از آفتاب مخفی میکرد و شبها توی رخت خواب ابریشمیش از درد و سوزش این پهلو به اون پهلو میشد. مدتی اوضاع به همین منوال گذشت تا اینکه یه روز گذر یک پزشک حاذق به اسم حکیم رویان به اون شهر و دیار افتاد. این حکیم بیشتر از هر کس دیگه‌ای متون پزشکی و درمانی از سراسر دنیا خونده بود و تجربهش در کار کردن با انواع داروها و علمش از اثرات خوب و بد گیاهان و عناصر طبیعی هیچ جا نظیر نداشت. وقتی توی شهر مستقر شد، رویان از زبان بقیه پزشکان شنید که پادشاه دچار یه بیماری خوره لاعلاج شده و برای همین یه روز صبح رفت به دربار ملک یونان تا شانسش رو برای درمان این مریضی امتحان کنه. رویان بعد از ادای احترام و معرفی خودش گفت: سرورم، همکارانم در این شهر از ناخوشی که در احوالات شما پیش اومده برای من گفتن و این که تا به حال هیچ کس قادر به درمان اون نبوده، اما من امروز با خبرهای خوش در پیشگاه شما ظاهر شدم و اومدم بگم که خداوند شفای شما رو در دستان من قرار داده. اما دارویی که من میخوام بهتون بدم نه خوردنیه و نه مالیدنی، نه دردی خواهد داشت و نه عوارض جانبی. همه یه مواد اولیه‌ش هم توی همین شهر پیدا میشه. آیا به من اجازه میدید که شما رو به روش خودم درمان کنم؟ هر چقدر هم که این روش عجیب به نظر برسه؟ با شنیدن این حرفا چشمای ملک یونان از خوشحالی برق زد. هیجان زده از روی تخت پادشاهیش بلند شد و انگشتش رو به آسمون برد و گفت: به شرف هم قسم میخورم و به همه مقدساتی که در آسمان زمینه که اگه بتونی منو درمان کنی اونقدر ثروت و نعمت به پات میریزم که تا 10 نسل بعد تو بی نیاز بشم. حکیم رویان لبخندی زد و گفت: پس سرورم، اگر اینطوریه ازتون میخوام یک روز به من مهلت بدید تا این دارو رو آماده کنم و خدمتتون بیارم. البته برای این کار یک سری دارو و مواد اولیه و وسایل هم احتیاج دارم که باید تهیه بشه. پادشاه هم فوراً رو کرد به یکی از وزیرانش و اونو مأمور کرد تا هر چیزی که حکیم نیاز داره رو در اختیارش بگذارن. زمانی که از دست خارج شدن، اولین کاری که رویان کرد این بود که به خونه‌ای که همون نزدیکی بهش داده بودن بره و بار سنگین کتاب‌ها و وسایل پزشکیش رو خالی کنه. بعد فوراً نشست و یه لیست بلند بالا از گیاهان دارویی و ظرف‌های سفالی و مسی و شیشه‌ای نوشت و اونو داد دست وزیر. وزیر بعد از اینکه کاغذ رو از بالا تا پایین خوند، برگشت و با کمی شک و تردید گفت:
ببخشید جناب حکیم، به نظر میرسه یه اشتباهی شده. پایین این سیاهه نوشتید به یه توپ و چوب چوگان و یه سری وسایل نجاری هم احتیاج دارید. منظورتون چی بوده اینجا؟
رویان لبخندی زد و گفت:
منظورم همونیه که نوشتم، یه چوب چوگان به همراه توپش و البته اره و میخ و چکش و بقیه چیزایی که نوشتم. لطفاً هرچه سریعتر همراه با داروها به دستم برسونید.
با این حرف حکیم رویان به داخل خونه رفت تا وسایلش رو برای تولید داروی مخصوصش آماده کنه. اون شب برای حکیم طولانی و بدون خواب گذشت. توی کاسه اساره ها و پود ها و برگ و ریشه و ساقه گیاهان دارویی که براش آورده بودن رو مخلوط میکرد و توی ظرف های برنجی بزرگ روی آتیش میگذاشت و عملش می آورد. وقتی بالاخره کار رویان با دارو تموم شد، رفت سراغ چوب چوگان و روی دستش یک سوراخ ایجاد کرد. داروی نهاییش که یه خمیر سفت و به رنگ سبز تیره بود رو داخل دست جاسازی کرد. بعد نوبت توپ چوگان بود که سوراخش کنه و توی فضای خالی داخلش رو با نوعی دیگه از داروهاش که به شکل پودر بود پر کنه. صبح روز بعد حکیم چوب و توپ چوگان رو برد به قصر و بعد از ادای احترام و تعظیم گذاشتش جلوی پادشاه. بعد یک قدم عقب رفت و با صدای بلندی گفت:
سرورم، به من گفتن که شما به چوگان علاقه زیادی دارید و البته در اون مهارت هم دارید. خبر خوب اینه که برای درمان بیماریتون فقط کافیه امروز به میدان برید و با این چوب و توپ چوگان بازی کنید. البته برای اینکه دارو درست عمل کنه باید این بازی رو بدون لباس انجام بدید. راستی دسته چوگان رو هم باید از اینجا بگیرید.
رویان با انگشت به سوراخ کوچیک روی دسته اشاره کرد و بعد ادامه داد:
برید و تا غروب آفتاب اونقدر بازی کنید تا تمام بدنتون عرق کنه و خاک میدان روی پوستتون بشینه و احساس کنید از خستگی دیگه نمیتونید تکون بخورید. بعد از همون میدان چوگان مستقیم به حمام برید و تا صبح رو داخل آب گرم بگذرونید. اگر همه کارهایی که گفتم رو انجام بدید و خدا بخواد فردا صبح نباید اثری از بیماری روی پوستتون باقی مونده باشه.
باور کردن اینکه فقط با یه بازی چوگان بیماری پوستش خوب میشه برای پادشاه خیلی سخت.
ولی از اونجایی که همونطور که حکیم گفته بود به چوگان علاقه داشت و ضرری هم توی این کار نمیدید، دستور داد تا اسب و میدان رو براش آماده کنن و با ملازمانش اون روز رو به بازی گذروند.
زیر نور خورشید اولین قطرات عرق خیلی زود روی بدن برهنه ملک یونان شکل گرفتند. پادشاه با اشتیاق و قدرت چوب چوگان رو میچرخوند و داروی حکیم رویان از کف دستش با این قطرات ترکیب میشد و روی پوستش میخزید و وارد جریان خونش میشد. از طرف دیگه پودری که حکیم داخل توپ چوگان ریخته بود حین بازی بیرون می ریخت و با گرد و خاک میدان به هوا می رفت و پوست پادشاه رو می پوشوند. بالاخره از دیکای غروب و وقتی چوب چوگان از شدت خستگی از دست ملک یونان روی زمین افتاد، بازی رو تموم شده اعلام کردن و پادشاه بدون معطلی خودش رو به حمام رسوند. اونجا بدن کثیف و دردناکش رو داخل حوضچه آب گرمی که با عطر و عود مخصوص براش آماده کرده بودند فرود برد. اما اونقدر بیحال بود که حوصله صابون زدن نداشت و به محض بستن چشماش همونجا داخل حوض خوابش برد. صبح روز بعد حکیم رویان با اشتیاق و البته کمی اضطراب رفت تا ببینه داروش چطور عمل کرده. همین که حکیم پاش رو توی تالار قصر گذاشت و حتی قبل از اینکه بتونه سلام کنه، پادشاه دوان دوان به سمتش اومد و محکم بازوهاش رو دور گردن حکیم حلقه کرد و اون رو در آغوش کشید. ملک یونان بارها و بارها صورت و پیشونیش رو بوسید و ازش تشکر کرد. وقتی بالاخره از هم جدا شدن، رویان پرسید:
سرورم، با توجه به واکنشتون به نظر میرسه داروی من اثر خودش رو گذاشته. الان که حالتون خوبه دیگه؟
پادشاه قهقهه‌ای زد و گفت: خوب، عالیم. صبح وقتی از خواب پا شدم و از داخل حوض همون بیرون اومدم، فکر کردم مردم و به بهشت رفتم. باورم نمیشد از اون زخم‌های زشت روی بدنم حتی یه لکه و خال هم باقی نمونده و پوستم مثل آهن صیقل خورده صاف شده.
بعد دستش رو با محبت روی شونه ی حکیم گذاشت و ادامه داد:
تو منو مدیون خودت کردی. نمیتونی تصور کنی چه روزهای دردناکی رو پشت سر گذاشتم و درد حرفایی که دشمنان از گوشه و کنار پشت سرم میزدن خیلی بیشتر از زخمهای این بیماری بود. قطعا من و خونوادم و کشورم تا عمر داریم این لطفت رو فراموش نمی کنی.
اون روز به دستور پادشاه بزرگترین مهمونی شهر برپا شد و از فقیر و ثروتمند و اشرافزاده و کشاورز همه سر سفره پادشاه نشستند و از غذاها و نوشیدنیهاش خوردن و برای سلامتیش دعا کردند.
و توی این مهمونی حکیم رویان در سمت راست پادشاه جایگاه ویژه‌ای داشت.
ملک یونان همونطور که قول داده بود سکه های طلا و جواهر و پارچه های حریر و هر ثروتی که یه مرد ممکن بود آرزوش رو داشته باشه به پای رویان ریخت. ولی به همین بسنده نکرد. دستور داد کنار قصرش یه خونه بزرگ برای حکیم بسازن و بهش مقام وزیر رو داد. خلاصه از اون روز به بعد مهر و محبت پادشاه به همراه طلا و سکه مثل بارون روی سر حکیم رویان میبارید و اون هم با قدردانی و آغوش باز ازشون استقبال میکرد. ولی خب بارش این نعمتها روی سر یک نفر به این معنی بود که یک عده دیگه از این لطف و توجه پادشاه محروم شدن و همین مسئله باعث شده بود نفرت حکیم رویان توی دل درباریانی که قبلاً به جای اون زیر دست سخاوت پادشاه بودند جوونه بزنه. در بین این گروه یه مرد بدجنس و زشت خوب و زشت رو هم بود که از اتفاق جز مورد اعتماد ترین وزیران ملک یونان هم بود. یک روز بعد از جلسه‌ای که پادشاه با مشاورانش داشت، این وزیر پلید از فرصت استفاده کرد و درخواست داد تا با ملک یونان یه صحبت خصوصی داشته باشه. وقتی همه اتاق رو ترک کردن، وزیر جلو اومد و انگشتر پادشاه رو بوسید و گفت:
حضرت والا، شما سال هاست که من رو به عنوان یه خدمتکار وفادار میشناسید و این بنده حقیر رو لایق این دونستید که در امور مختلف به شما مشورت بده. ولی حقیقتش رو بگم، چیزی این اواخر ذهنم رو مشوش کرده و خواب رو ازم گرفته. خب چتر سخاوت پادشاه بر روی سر همه زیر دستانش کشیده شده، ولی به تازگی به نظر این کوچکترین رسیده که این نعمتها شامل دشمنان پادشاه هم شده، حتی خیلی بیشتر از چاکران و دست بوسانش.
ملک یونان توی صندلیش کمی جابجا شد و با آزردگی گفت: منظور چیه؟ حرفتو واضح بگو بفهمیم این دشمنی که میگی کی هست؟
وزیر حسود سرش رو با ناراحتی پایین انداخت و جواب داد:
سرورم، باید گستاخی من رو ببخشی، اما وقتی با چشمای خودم چنین توطئه سنگینی رو علیه پادشاه میبینم که داره توی روز روشن اتفاق میفته، اگر ساکت بشینم بزرگترین خیانت رو به ولی نعمت خودم کردم. دشمنی که من ازش حرف میزنم پزشکی هست که به تازگی خودش رو یه دربار و همینطور دل شما جا کرده. رویان.
ملک یونان اخماش بیشتر توی هم رفت و با عصبانیت گفت:
میفهمی از دهنت چه مزخرفی داره بیرون میاد؟
اون مرد جون من رو نجات داده، با داروهاش معجزه کرد و به عذاب طولانی مدت من پایان داد. چطور روت میشه بگی همچین مردی دشمن منه؟
وزیر باز خودش رو کمی جمع جور کرد و گفت:
بله بله البته، ولی حضرت والا، شما که از قصد و غرض این آدم خبر نداری. البته منم ادعا نمی کنم که از سابقه و پیشینش خبر دارم، ولی شما خودتون فکرش رو بکنید. این به اصطلاح حکیم یه روز بدون هیچ خبر و آشنایی قبلی به شهر ما اومد و ادعا کرد که یه پزشک حاذقه. بعد هم توی یک روز بیماری که سلطان ما سالها درگیرش بود رو شفا داد. به نظرتون این قضیه یکم مشکوک نمیاد؟ از کجا معلوم این حکیم از دشمنان شما نبوده باشه که خودش یه روزی با این علم و دانشش این خوره رو به جون شما انداخته باشه؟ ما از کجا باید مطمئن باشیم که همین حکیمی که اینقدر راحت شما رو درمان کرد فردا با این به اصطلاح داروهاش جون شما رو تهدید نکنه و از تخت پادشاهی پایین نکشه؟ اگر همه اینا نقشش برای رسیدن به حکومت باشه چی؟
ملک یونان سرش رو انداخت پایین و برای چند لحظه چیزی نگفت، ولی بعد با خشم زل زد توی چشمای مردی که روبروش ایستاده بود و گفت:
من مطمئنم حرفایی که دوداری میزنی از حسادت توی قلبت میاد، وگرنه من حتی اگه نیمی از این مملکت رو به پاش بریزم بازم برای جبران لطف این حکیم کافی نیست. نه، تو میخوای من همون کاری رو بکنم که شاه سندباد توی اون داستان معروف با باز عزیزش کرد.
وزیر با کمی سردرگمی گفت:
سرورم، متاسفانه تا به حال این قصه به گوش من نرسیده.
پادشاه هم در جواب به یکی از صندلی ها اشاره کرد و گفت:
پس بشین اینجا و خوب گوش بده تا برات تعریف کنم.
شاه سندباد رو همه به عشق و علاقش به ورزش و فعالیت‌های بدنی می‌شناختند. آوازه مسابقات باشکوه کشتی و تیراندازی و اسب سواری که برگزار می‌کرد و احترامی که برای قهرمانان و پهلوانان رشته‌های مختلف ورزشی قائل بود تا 7 سرزمین اون طرف‌تر می‌رسید. اما شاه سندباد یه ورزش رو بیشتر از هر چیز دیگه دوست داشت و اون شکار بود. تابستون‌ها اون رو بیشتر توی دشت‌ها و جنگل‌ها میشد پیدا کرد تا قصر خودش. فصل‌های دیگه هم به محض اینکه ابر کنار می‌رفتن اسبش رو زین می‌کرد و می‌زد به دل کوه و کمر. و البته شکار و همه سختی‌هاش برای پادشاه بدون باز شکاری عزیزش معنایی نداشت. سندباد اون باز رو وقتی جوجه بود توی یکی از همین سفرهای شکاریش و در حالی که پرنده بیچاره از لونه و مادرش جدا افتاده بود پیدا کرد. از اون روز خود شاه سندباد شخصاً باز رو تربیت و بزرگش کرده بود. حالا بعد از سالها اون حیوان یار و همراه جدا نشدنی شکار پادشاه شده بود. همونطور که سندباد روی اسبش به دنبال صید میدوید، باز روی شونه بند چرمیش مینشست و منتظر رها شدن اولین تیر از کمان میشد تا بلند شه و بره و کار رو تموم کنه. نه فقط در میدون شکار، بلکه سر میز غذا و حتی در اتاق خواب هم این باز همدم و نزدیکترین رفیق پادشاه بود.
حد علاقه سندباد به این پرنده اونقدری بود که یه جام طلایی کوچیک با زنجیر دور گردنش انداخته بود و اون رو پر آب میکرد تا باز حتی برای آب خوردن هم ازش جدا نشه. خلاصه یکی از همین روزها شاه سندباد توی قصرش نشسته بود و داشت سر و منقار باز رو نوازش میکرد که یکی از میر شکارها داخل شد و بهش خبر داد که امروز آب و هوا برای شکار عالیه. سندباد هم از خدا خواسته تیر و ترکش و کمونش و انداخ پشتش و با گروهی از سربازان و خدمتکارانش رفتن به صحرا. و خب مدت زیادی هم طول نکشید که تونستن یه آهو رو برای شکار نشون کنن و بگذارن دنبالش. شاه سندباد در جلوی صف و همراهانش در دو طرف سوار بر اسب حلقشون رو بر آهوی بیچاره تنگ و تنگ تر کردن تا بالاخره تونستن محاصرش کنن. حیوان وسط دایره بزرگی که دورش بسته بودن متوقف شد و چشمای زیبا و پر از ترسش دنبال یه راه فرار به این طرف و اون طرف میچرخیدن. شاه سندباد همونطور که داشت تیرش رو به کمون میگذاشت و آماده وارد کردن آخرین زخم کاری به شکارش میشد، با هیجان رو به سربازانش فریاد زد:
حواستون رو خوب جمع کنید، هر کی بگذاره این آهو فرار کنه همینجا خونش رو به جای حیوان میریزم. مفهومه؟
سربازان به شمشیرها و کمانهاشون محکمتر چنگ زدن و از اونجایی که قبل از پادشاه حق حمله نداشتن فقط حرکات حیوان رو با دقت زیر نظر گرفتن. اما آهو هم به شکارچیانش فرصت زیادی برای فکر کردن نداد و طی یک حرکت غیر منتظره مستقیم دوید به سمت شاه سندباد. پادشاه از رفتار آهو گیج شده و قبل از این که بتونه واکنش نشون بده و اون رو با تیرش بزنه، آهو با یک جهش به هوا بلند شد و از روی سر اون و اسبش پرید. سندباد تونست در لحظه آخر خودش رو جمع کنه و قبل از این که آهو خیلی ازش دور بشه، تیرش رو بنشونه توی پای عقب حیوان. اما در نهایت این تیر باعث توقف صیدش نشد. شاه سندباد از زیرکی آهو خیلی لجش گرفت و یه تیر دیگه بیرون کشید و آماده شد که دوباره تعقیبش کنه. ولی در همون حین پچ پچی بین گروه حاضران پیچید. پادشاه با آزردگی خاطر رو به یکی از وزیرانش پرسید:
اینا چه مرگشونه؟ چرا وزوز میکنن؟
وزیر با خجالت تو ترس جواب داد: قربان، اگه یادتون باشه گفتید هر کی بگذاره آهو فرار کنه خونش رو همینجا میریزید. حالا که سید از سمت خود شما فرار کرده، مردان میخوان بدونن حکم چی هست. شاه سندباد از این حرف خونش حسابی به جوش اومد. برگشت رو به سربازانش گفت:
نشنوم یک کلمه اضافه از دهن کسی بیرون بیاد. اون آهو کارش تمومه. الانم خودم تنها میرم و جنازه‌شو میارم. شماها برید به فکر سهم شکار امروز خودتون باشید. دنبال منم نیایید.
و بعد اسبش رو تازوند و باز شکاری رو به آسمون فرستاد تا رد آهو رو بزنه. بعد از چند فرسنگ تعقیب و گریز بالاخره حیوان رو گیر انداخت و تیر دوم رو توی پاش زد و باز هم فرود اومد و چشمای آهو رو کور کرد. بالاخره بعد از کلی زحمت شاه سندباد از اسب پیاده شد و گلوی شکارش که نیمه جون روی زمین افتاده بود رو برید و آبروی خودش رو به عنوان یه شکارچی حفظ کرد. وقتی پادشاه از روی بدن آهو بلند شد، سرش رو چرخوند و یه نگاهی به اطرافش کرد. به نظر می رسید از اردوگاه اصلشون خیلی دور شده و دوروبرش فقط یه صحرای خشک و بی آب و علف می دید. اون همه دویدن دنبال آهو زیر نور خورشید ظهر که بی‌رحمانه همه جا رو داغ می‌کرد، هم خودش و هم باز شکاریش و هم اسبش رو تشنه کرده بود. سندباد بدن آهو رو انداخت پشت اسب و خودش پیاده افسارش رو گرفت و راه افتادن تا حداقل سایه‌ای برای استراحت پیدا کنه، که اتفاقا از یکی از شاخه‌هاش داشت قطره قطره آب می‌چکید. پادشاه فکر کرد اونها باید قطرات بارونی باشن که از شب پیش روی برگای درخت جمع شدن و برای همین جام طلایی رو از دور گردن باز بیرون آورد و گرفت زیر جریان قطرات. ولی وقتی جام پر شد و خواست اون رو به لبش ببره، باز با جیغ و سر و صدا به سمت سندباد حمله برد و کاسه رو از دستش انداخت. شاه اول خیلی عصبانی شد، ولی بعد که کمی فکر کرد آروم رو به حیوان گفت:
آخه تفلکی، تو هم تشنه تقو میخوای از این آب بخوری؟ باشه اشکالی نداره، بیا دفعه بعدی که پر شد میدم خودت اول بخوری.
ولی وقتی جام دوباره پر شد باز همون کار رو تکرار کرد و جام رو روی زمین انداخت و بعد رفت روی زین اسب نشست. سندباد دستی به ریشش کشید و گفت:
منم باهات موافقم که اول باید به اسباب بدیم، چون ناسلامتی قرار ما رو توی این مسیر طولانی دوباره تا اردوگاه ببره. ولی واقعا لازم نبود یه بار دیگه آبی که با اون همه زحمت جمع شده بود رو روی زمین بریزی.
پادشاه یک بار دیگه جام طلایی رو گذاشت زیر قطرات آب و وقتی پر شد اونو برد به سمت دهان اسب. اما این بار باز وحشیانه تر از قبل به سمتش حمله آورد و یه بار دیگه باعث شد اون یه ذره آبی که با کلی مشقت جمع شده بود بریزه روی زمین. گرمای سوزان هوا و خستگی شکار طولانی و تشنگی طاقت فرسا باعث شد همزمان با فرو رفتن قطرات آب به خاک خشک، پرده ای از خون جلوی چشمای شاه سندباد رو بگیره. مرد شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و فریاد زد:
خدا لعنتت کنه حیوان نفهم، نمیگذاری من آب بخورم، نه این اسب بیچاره و نه خودت کوف میکنی. بگو آخه چه مرگته؟ توی آتیش این بیابون خشک آرزوی مرگ داری؟ آره بیا جلو تا خودم راحتت کنم.
سندباد در همون حالت جنون آنی شمشیرش رو با دو دست بالا برد و روی بالهای بزرگ و فراخ باز که انگار برای دفاع از خودش جلو آورده بود فرود آورد. حیوان بیچاره بیبال و ضعیف جلوی پای شاه سندباد روی زمین افتاد و با صدای ضعیفی شروع کرد به ناله کردن. تازه اون وقت بود که چشمای سندباد باز شد و متوجه شد چه اشتباه بزرگی کرده. فوراً شمشیرش رو به کناری پرت کرد و زانو زد و بدن رفیق قدیمیش رو در آغوش گرفت. در حالی که قطرات اشک روی زخم‌هایی میچکید که قبلاً جای بال پرنده بودن گفت:
خدایا من چه غلطی کردم؟ نه ببخش، منو ببخش. تو این همه سال همراه و هم شکار من بودی. من نباید اینقدر زود کنترلم رو از دست میدادم. ولی آخه برای چی نمیگذاری آب بخوری؟
سندباد توی چشمای نیمه باز پرنده نگاه کرد، ولی فهمید که اونها به نقطه ای روی شاخه درختی که بالای سرشون بود دوخته شده بودند. وقتی نگاهش رو چرخون به سمت جایی که باز بهش خیره شده بود، تازه متوجه رفتار حیوان شد و از آتیشی که توی قلبش بود یه دفعه کل بدنش گر گرفت. اونجا بالای درخت یک مار سیاه بزرگ خودش رو دور یکی از شاخه ها پیچیده بود و دهنش رو باز کرده بود. قطرات زهر هنوز داشتن از دندونهای بزرگ و سفید مار چکه چکه روی زمین می ریختن. اون روز تا غروب تنها صدایی که توی اون بیابون به گوش می رسید صدای فریادهای شاه سندباد از پشیمونی و حسرت بود و بعد از اون سکوت مطلق.
Thank you.
ملک یونان محکم با مشت روی میز کوبید و رو به وزیر حسود گفت:
حالا متوجه منظورم شدی؟ من نمیخوام مثل شاه سندباد به خاطر بدگمانی حسرت داشتن یه دوست خوب روی دلم بمونه.
وزیر دستاشو بالا برد و تکون داد و گفت:
نه نه، خدا منو بکشه اگه بخوام بین پادشاه و نزدیکانش فاصله بندازم. حضرت والا، باید اعتراف کنم داستانی که تعریف کردید اگرچه بسیار غم‌انگیز بود، ولی اگه خوب بهش فکر کنید شاه سندباد هم این وسط بیگناه بود. اون فقط بنا به اقتضای موقعیت تصمیم گیری کرد و نمیشه خیلی بهش خورده گرفت. به هر حال یک سلطان حق داره زیر دستانش رو هر وقت و هر جور میدونه تنبیه کنه، وگرنه توطئه و خیانت توی کل دربارش ریشه میزنه و حکومتش از هم میپاشه. قربان، اجازه بدید من هم برای اثبات حرفم قصه ای تعریف کنم. قصه وزیری که سالها از سفره یک پادشاه خورد و در نهایت بهش خیانت کرد.
و وزیر داستانش رو اینطور تعریف کرد. یه پادشاه بود توی یه قصر بزرگ توی یه سرزمین دور. این پادشاه توی این دنیا هیچکی رو نداشت به جز یه پسر. مادر این شاهزاده و ملکه اون سرزمین خیلی وقت پیش از این دنیا رفته بود و پسر تنها بزرگ شده بود. البته تنهای تنها هم نه. پادشاه مسئولیت بزرگ کردن و آموزش پسرش رو داده بود به یکی از وزیران عاقلش. و خب البته از حق هم نگذریم، این وزیر توی تربیت شاهزاده چیزی کم نذاشت. پسر بزرگ شد و قد کشید و شد یه مرد بالغ و کامل که همه فنون مملکت داری و رزم و بزم و خلاصه هر چیزی که برای تبدیل شدن به پادشاه بعدی نیاز داشت رو بلد بود. و خب طبیعی هم بود که شاهزاده با این وزیر رابطه خیلی نزدیکی داشت و اون رو مثل پدر دومش دوست داشت. اما وزیر یه راز سیاه توی قلبش داشت. در حقیقت هر لحظه از زندگی این وزیر معتمد توی قصر یه نمایش بود. واقعیت این بود که اون از اعماق وجودش به شاهزاده حسادت میکرد و هر روز به این فکر میکرد که چطور میتونه بدون دردسر اون رو بکشه و از شرش راحت بشه. آخه وزیر خودش بدون پدر و مادر و توی فقر بزرگ شده بود و وقتی میدید این پسر ناز پرورده همه یه چیزهایی که میخواد رو در اختیار داره و کوچکترین دغدغه‌ای توی زندگی اذیتش نمیکنه، آرزو میکرد که کاش میتونست جاش رو بگیره. ولی خب وزیر قصه ما صبور هم بود. سالها دندون روی جیگر گذاشت تا اعتماد خانواده سلطنتی و درباریان رو جلب کنه، تا زمانی که با خیال راحت کلک شاهزاده رو کند، پادشاه اون رو به عنوان وارث و جانشینش معرفی کنه. و بالاخره یک روز تابستونی انتظارش به پایان اومد و زمان اجرای نقشش رسید. تفریح اصلی این شاهزاده شکار کردن بود و از هر فرصتی که پیش می اومد استفاده می کرد تا به دل کوه و صحرا بزن و حیوانات متنوعی رو به کلکسیون افتخاراتش اضافه کنه. اون روز شاهزاده به پدرش اصرار کرد تا اجازه بده تنها به این سفر شکاری بره و گفت اونقدر بزرگ شده که بتونه از خودش مراقبت کنه. پادشاه قبول نمی کرد ولی آخرش راضی شد بگذاره پسر تنهایی به این سفر کوتاه بره، به شرطی که قیمش یعنی همون وزیر هم باهاش بیاد. به این ترتیب شاهزاده و وزیر رفتن به سمت شکارگاه و وزیر بهترین فرصت برای اجرای نقشه پلیدش رو پیدا کرد. بعد از چند ساعت گشتن توی صحرا و گرفتن چند تا خرگوش و کبک، شاهزاده چشمش به دنبال پیدا کردن شکار اصلی روزش بود. چیزی که وقتی به خونه برگشت بتونه باهاش فخر بفروشه. اما موقع بود که از پشت یه درخت گوزن بزرگی با پوستی طلایی رنگ و شاخهای نقره‌ای بیرون اومد. وزیر به سمت حیوان اشاره کرد و با هیجان فریاد زد: خدای من، باورم نمیشه این موجود افسانه‌ای رو دارم میبینم. بعد برگشت رو به شاهزاده گفت: سرورم، هر طور شده باید این گوز رو شکار کنی. این فرصتیه که فقط یه بار در زندگی هر کسی ممکنه پیش بیاد. من شنیدم که فقط ماهرترین و با تجربه ترین شکارچی ها میتونن این جونور افسانه ای رو صید خودشون کنن. این کلمات وزیر به قلب شاهزاده جوان نشست و شور و اشتیاقش برای اینکه خودش رو به عنوان بهترین شکارچی کشورش ثابت کنه بر منطقش غلبه کرد. با هیجان تیر و کمانش رو بیرون آورد و فوری اسبش رو هی کرد به سمت گوزن طلایی. چیزی که شاهزاده نمیدونست این بود که موجودی که اونقدر برای شکارش ذوق و شوق داشت فقط یه توهم بود. یه تصویر که به وسیله جادو و برای گمراه کردن جوان بی تجربه به وجود اومده بود. وزیر پلید برای اجرای نقشش جادوگری رو استخدام کرده بود تا اون تصویر رو ایجاد کنه و شاهزاده رو بکشونه وسط بیابونای بیاب و علف، طوری که نتونه راه برگشتش رو پیدا کنه و همونجا تلف بشه. و حالا همه چیز داشت طبق همین نقشه پیش میرفت. شاهزاده جوان بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه افتاد دنبال این گوزن خیالی و هر از چندگاهی تیری به سمتش شلیک میکرد. شاید اگر تیرانداز ماهرتری بود و تیرهاش از وسط تصویر اون گوزن طلایی رد میشد، زودتر میفهمید که موجودی که دنبالش اون چیزی نیست که فکرش رو میکنه. اما شاهزاده رفت و رفت تا جایی وسط صحرای شنی بی انتهایی گوزن ایستاد و قبل از اینکه جوان بهش برسه و جلوی چشمای حیرت زده اون یه دفعه غیب شد. شاهزاده از اسب پیاده شد و زمین اطراف اون نقطه‌ای که گوزن درش ناپدید شده بود رو خوب بررسی کرد. اما وقتی هیچ نشونه و رد پایی پیدا نکرد، شستش خبردار شد که یه نفر واسهش تله گذاشته. پسر نمیخواست فکر کنه این وزیر و دوست قدیمیش بوده که بهش خیانت کرده و تصمیم گرفت حل این مسئله رو بگذاره برای وقتی که راهش رو به قصر پیدا کرد. احتمالا هر کس دیگه ای بود وسط اون بیابون که نه جاده ای داشت و نه نشونه ای گم میشد. اما خوشبختانه این شاهزاده جوان ما علاوه بر شکار به علم نجوم هم خیلی علاقه داشت و دور از چشم پدرش و وزیر درباره این علم و مسیریابی به کمک ستاره ها کتاب های زیادی خونده بود. بنابراین توی همون نقطه‌ای که بود نشست و تا زمان غروب خورشید و بالا اومدن ستاره ها استراحت کرد. ولی خطر هنوز از کنار گوش شاهزاده رد نشده بود. کمی بعد از اینکه راه افتاد و همونطور که داشت زیر نور ستاره ها حرکت میکرد، از نقطه نامعلوم صدای هق هق خفیفی شنید. پسر سری چرخوند و گوشاش رو خوب تیز کرد. بعد با احتیاط با یه دست افزار اسبش رو کشید به سمتی که صدا ازش می اومد و دست دیگه‌اش رو برد به غلاف شمشیرش. وقتی به من به صدا رسید، دختر جوونی رو با لباس‌های ناآشنایی که روی زمین نشسته بود. دختر سرش رو گذاشته بود روی زانوهاش و داشت های های گریه می‌کرد. شاهزاده از اسب پیاده شد و طوری که دختر نترسه گفت: ببخشید بانوی محترم، میتونم بپرسم شما کی هستید و چه اتفاقی براتون افتاده؟ چرا تنها اینجا نشستید؟ کسی همراهتون نیست؟ دختر صورتش رو بالا آورد، همونطور که گریه میکرد جواب داد: راستش من دختر یکی از پادشاهان هندم. دیروز با کاروان پدرم از وسط این صحرا در حال سفر بودیم، اما من توی راه همونطور که روی شتر نشسته بودم خوابم برد و افتادم زمین. همسفرانم متوجه این اتفاق نشدن و زمانی که بیدار شدم خودم رو تنها روی شنهای این بیابون پیدا کردم.
حالا هم نمیدونم باید چی کار کنم و کجا برم.
شاهزاده که مسحور زیبایی دختر شده بود لبخندی زد و گفت: راستش منم پسر پادشاه همین سرزمین هستم و از بد روزگار توی این بیابون گم شدم، اما خوشبختانه به کمک ستاره ها دارم راهمو پیدا میکنم.
بعد
دستشو با احترام جلو آورد و گفت: اگر جسارت نباشه فکر میکنم بتونم توی این موقعیت کمکتون کنم. پیشنهاد من اینه که به قصر ما بیاید تا اونجا اسب و شتر در اختیارتون بگذارم و به سربازان دستور بدم شما رو تا رسیدن به پدرتون همراهی کنن. دو مسافر توی راهشون رسیدن به یه خرابه، جایی که به نظر می رسید زمانی کاروان سرا بوده و حالا دیوارهای کاهگلی بلند و کوتاهش محوطه بزرگی رو می پوشون. دختر از شاهزاده خواست اونجا کمی توقف کنن و با خجالت گفت که باید قضای حاجت کنه. شاهزاده هم به دختر کمک کرد تا از اسب پیاده بشه و خودش پشت دیوارها منتظرش موند. ولی بعد از چند دقیقه احساس کرد کار دختر بیشتر از اون که باید طول کشیده و نگران شد که نکنه بلایی سرش اومده باشه. به همین خاطر آروم و با احتیاط وارد خرابه شد و رفت که دختر رو پیدا کنه. اما اونجا پشت دیوارهای کاهگلی چیزی دید که چهار ستون بدنش رو لرزون. یه ماده غول بیابونی با هیکل درشت و قیافه‌ای که زشتیش قابل توصیف نبود ایستاده بود روبروی 5-6 تا بچه غول و داشت بهشون میگفت:
دیگه نگران نباشید فرزندانم، قضای امروزتون هم رسید. یه شاهزاده چاق و چله که توی قصر لای پرقو بزرگ شده و گوشتشم حسابی نرمه.
بچه غول‌ها با دهن‌های بزرگشون می‌خندیدن، با دستای خپلشون شکمشون رو می‌مالیدن و با هیجان بالا و پایین می‌پریدن. شاهزاده که از ترس رنگش سفید شده بود، نفس نفس زنان افتاد روی زمین و چهار دست و پا از خرابه خارج شد. وقتی چند دقیقه بعد اون غول بیابونی دوباره به شکل دختر زیبا از داخل خرابه بیرون اومد، با یه نگاه متوجه ترس توی وجود شاهزاده شد. با نگرانی پرسی: سرورم، زمانی که من نبودم اتفاقی افتاد؟ پسر سرش رو بالا آورد و با درموندگی جواب داد: نه، فقط یاد یکی از دشمنان خونیم افتادم، یه دشمن خطرناک و قدرتمند. دختر با تعجب پرسید: ولی مگه شما نگفتید که یه شاهزاده هستی؟ نمیتونید با پولی، گنجی، چیزی اون رو راضی کنید دست از سرتون برداره؟ جوان سرش رو تکون داد و جواب داد: متاسفانه این دشمن فقط و فقط دنبال جون منه و تا اون رو ازم نگیره راحت نمیشه. دختر گفت: چقدر بد، پس فکر کنم تنها کاری که میتونید انجام بدید اینه که دعا کنید. حالت چهره شاهزاده به محض شنیدن کلمه دعا عوض شد و نگاهی به سرتاپای دختر کرد. خودش بود، یعنی در واقع این آخرین شانسش بود. جوان دستش رو به سمت آسمون بالا برد و شروع کرد به دعا خوندن، دعایی که سالها پیش یکی از معلمانش برای دفع کردن شر مار و عقرب و جن و غول و خلاصه هر خطر جدی بهش یاد داده بود. به محض اینکه اولین کلمات دعا از دهن شاهزاده خارج شدن، کف پای دختر آتیش گرفت و هرچی بیشتر میخوند آتیش بالا و بالاتر میرفت. بالاخره بعد از تموم شدن زیر لب دعا خوندن شاهزاده و همزمان کلی این طرف و اون طرف دویدن دختر و جیغ زدنش، غول بیابونی زشت به شکل اصلیش در اومد، ذره ذره سوخت و خاکسترش رو هم باد برد. جوون همونجا پیشونیش رو روی زمین گذاشت و خدا رو به خاطر اینکه نجات پیدا کرده بود شکر کرد. دو سه روز بعد وقتی خسته و کوفته و تشنه و گرسنه از سفر طولانیش به خونه رسید، خبر زنده بودنش کل قصر رو تکون داد.
وزیر خائن همون روزی که شاهزاده ناپدید شده بود برگشته بود و به پدرش و اهالی قصر خبر گم شدن و مرگش رو داده بود. اما حالا که جوان زنده و سالم پیدا شده بود، تمام نقشه های وزیر نقشه براب شد. مرد حسود وقتی پسر رو دید نتونست جلوی خودش رو بگیره و با عصبانیت فریاد زد: تو اینجا چی کار میکنی لعنتی؟ تو الان باید جنازت وسط بیابون افتاده باشه. چطور خودتو تا اینجا رسوندی؟ بعد شمشیر یکی از نگهبانا رو قاپید و دیوانوار به سمت پسر دوید تا خودش کار رو تموم کنه. اما قبل از اینکه به شاهزاده برسه، شمشیرهای سربازان قصر به شکم و قلبش فرو رفت و وزیر آرزوهای پلیدش رو با خودش به گور برد. شاهزاده زنده موند، اما دیگه هیچ وقت مثل قبل نشد. طعم تلخ خیانت عزیزترین رفیقش تا آخر عمر زیر زبونش باقی موند. داستان خیانت وزیر نتونست نظر ملک یونان رو نسبت به حکیم رویان عوض کنه. حداقل نه همون موقع. ولی حرفای زهرآلود و پر از حسادت وزیرش تخم شک و بدبینی رو توی دلش کاشت. پادشاه روز بعد و روزهای بعد هم رویان رو به قصرش دعوت میکرد و کنار خودش مینشون و سکه های طلا و نقره به پاش میریخت. و خب البته حکیم رویان هم همیشه قدردانش بود. ولی بعد از چند وقت یه دفعه یه فکری به ذهن پادشاه رسید. پیش خودش گفت: عجیبه ها، من هرچی به این رویان میدم دست رد به سینم نمیزنه و همش رو قبول میکنه. مرد حسابی، حداقل یه بار به خاطر تعارفم که شده بگو نه نمیخوام، بسمه. حالا من که خودم سخاوتمند هستم و کمم نمیاد، ولی تو با این همه پول و ثروت چی کار میکنی؟ خورد و خوراکت که همیشه سر سفره منه، لباساتم که خودم همیشه از بهترین جنس حریر و ابریشم بهت میدم، خونه هم که در اختیارت گذاشتم، دیگه خودت این وسط شرم و حیا داشته باش. عجب، ببین مرتی که بیشعور، رو آخه تا کی میخوای از این لطف و بخشش من سوء استفاده کنی؟ خلاصه این افکار سمی چند روزی توی ذهن پادشاه چرخیدند و اونقدر بزرگ شدند تا بالاخره ملک یونان قانع شد که رفیقی که اون همه بهش لطف داشته داره مخفیانه علیه حکومتش نقشه میکشه و با پولایی که از اون میگیره برای خودش نفوذ و قدرت میخره. به خاطر همین افکار هم بود که یه روز حکیم رو به قصرش دعوت کرد تا حسابش رو برسه. رویان از همه جا بی خبر فکر میکرد پادشاه دوباره میخواد بهش هدیه‌ای چیزی بده. ولی وقتی پا به تالار قصر گذاشت، سربازان ریختن سرش و دست و پا بسته آوردنش جلوی پادشاه. رویان که حسابی ترسیده بود و گیج شده بود پرسید: عالی جناب، معنی این رفتارا چیه؟ جرم من چیه که اینطور باید دستگیر بشم؟ ملک یونان همونطور که روی تختش نشسته بود و دست زده بود زیر چونش خندید و گفت:
یعنی واقعا نمیدونی به سزای کدوم اعمالت داری میرسی؟ نگهبانا، فورا مقدمات اعدام این خائن رو آماده کنید.
رویان با چشمای گرد و صورت رنگ پریده پرسید: اعدام؟ قربان، اعدام برای چی؟ حداقل بگید چه خیانتی کردم که میخواید به خاطرش منو بکشی؟
پادشاه اخم کرد و پرسی: میخوای بدونی جرم چیه؟ اول بگو ببینم با اون همه پول و طلا و جواهری که بهت دادم چیکار کردی؟ چرا حتی یه بار هم نشد که دین هدایای من رو رد کنی؟
حکیم جواب داد:
اعلی حضرت، به خدا قسم یه بخشیش رو دادم به فقرهای شهر و بقیهش همونجا توی خونه داخل یه صندوقه. میتونید خودتون برید و ببینید. در ضمن من فقط برای رضای خدا شما رو معالجه کردم. این خود شما بودید که اصرار داشتید این هدایا رو به من بدی. منم دیدم رد کردن دست پادشاه بی‌ادبیه و اونها رو روی چشم گذاشتم. آخه این چه جور عدالتیه که میخواید جونه یه بیگناه رو بدون هیچ سند و مدرکی بگیری؟
ملک یونان چپ چپ نگاهش کرد و گفت:
نه، من هنوز بهت شک دارم. اولا تو خوره من رو مداوا کردی و دستتم درد نکنی. ولی من از کجا مطمئن باشم پزشک حاذقی مثل تو یه روز سمی چیزی توی غذام نریزه یا چه میدونم یه درد جدیدی به جونم نندازه. در مورد عدالت هم نگران نباش. من حاکم این سرزمینم و اونطور که صلاح بدونم حکومت میکنم. تو هم اگر بیگناه باشی که میری به بهشت، اگرم نه که به سزای اولت رسیدی.
حکیم رویان هرچی اصرار و التماس کرد پادشاه راضی نشد. دست آخر ناامید از همه چیز گفت: به نظر میرسه که والا حضرت قصد کشتن من رو دارن و هیچ جوره کوتاه نمیان. اشکالی نداره، ولی حداقل این آخرین خواسته من رو برآورده کنین. بگذارید امروز به خونم برگردم و کتاب هام رو ببخشم به حکیمان شهر. اینجوری حداقل مطمئن میشم علم و دانشم همراه با من نمیمیره. در ضمن یه کتاب مخصوصم دارم که خودم نوشتم و نتیجه سالها تحقیق و اکتشاف در رازهای جهانه. میخوام این آخر عمری در ازای همه لطفهایی که در حق من کردید اونو به شما تقدیم کنم تا با هم بی حساب بشیم. ملک یونان دستی به ریشش کشید و بعد از کمی فکر کردن درخواست مرد بیچاره رو قبول کرد. اون شب رویان زیر نظر سربازان شاه به خونش برگشت و کتاباش رو مرتب کرد و همه رو بخشید. صبح روز بعد دوباره حکیم رویان رو با دست و پای بسته جلوی پادشاه آوردن و حالا همه چیز برای اجرای مراسم اعدام آماده بود. اون روز کنار پادشاه، جایی که قبلا رویان می نشست، وزیر حسود نشسته بود و توی دل داشت به حماقت پادشاه شرورانه می خندید و به زیرکی خودش آفرین می گفت. حکیم رویان جلو اومد و یک کتاب قطور با جلد چرم سرخ گذاشت جلوی پادشاه. بعد تعظیمی کرد و گفت: اعلی حضرت، من احساس میکنم هنوز اونطور که باید به بندگان خدا خدمت نکردم. به همین خاطره که ازتون میخوام وقتی سرم رو از بدنم جدا کردید اونو بگذارید روی یک سینی نقره و دعایی که در بالای صفحه سوم این کتاب نوشته شده رو بخونید. اینطوری هر وقت که سوالی داشته باشید میتونید از سر بریده من بپرسید و جوابتون رو بگیرید. ملک یونان هم خوشحال از اینکه قرار شخصاً از علم و دانش اون حکیم بزرگ استفاده ببره، کتاب رو از دست رویان گرفت و با انگشتش اشاره کرد تا مأمور اعدام هرچه سریع‌تر کار حکیم رو تموم کنه. قبل از اینکه تبر روی گردن مرد بیگناه پایین بیاد، پادشاه و وزیر حسودش که میخواستن هرچه سریعتر بدونن رویان به چه اسرار بزرگی رسیده، لای کتاب رو باز کرد. صفحه اول کتاب سفید بود. صفحه دوم هم همینطور. برگ‌های کتاب جلوی چشمای حیرت زده ملک یونان و وزیرش ورق می‌خورد، اما حتی یک کلمه هم توش پیدا نکرد. در عوض پودر سفیدی از لای صفحات بلند شد و وارد دماغ و دهانشون شد و اونها رو به سرفه انداخت. همزمان با غلطیدن سر حکیم رویان روی سنگ‌های سرد کف تالار، پادشاه و وزیر هم به گلوی خودشون چنگ زدن، از درد به زمین افتادن و شروع کردن به چیغ زدن. اون خوره‌ای که حکیم رویان درمان کرده بود حالا 100 برابر شدیدتر به جون دوتاشون افتاد و پوستشون رو در عرض چند ثانیه کبود و زخمی کرد.
در غیاب تنها کسی که میتونست دردشون رو دوا کنه، ملک یونان و وزیر پرید و بدجنسش ساعتها رنجمندانه و با فریاد تقاضای کمک کردن تا بالاخره قبل از نیمه شب مرگ هر دو رو از اون درد نجات داد. مرد ماهیگیر لگدی به کوزه مسی زد و رو به افرید گفت: فهمیدی چرا نمیتونم بهت اعتماد کنم؟ تو هم اگه مثل ملک یونان توی قضاوتت عجله نمی کردی و به من رحم داشتی، الان اون تو نبودی. حالا هم میدونم به محض اینکه از این زندان آزادت کنم میخوای قصد جونم رو بکنی.
افرید که نزدیک بود گریش بگیره گفت:
بابا به خدای سلیمان قسم، به شرف و آبروی خودم قسم، به شرف و آبروی نژاد جن و افرید قسم، اگه آزادم کنی از عالم و آدم بی نیازت میکنم.
ولی ماهیگی بی اعتنا به التماس عجز و لابه های افرید از جا بلند شد و با نگاه به افق دریا دستش رو روی پیشونی سایبون کرد.
بعد دوباره برگشت به سمت افرید و با خنده و تمسخر گفت: ای رفیق، بهتر زودتر سوار قایق بشیم تا من برسونم به خونه ابدیت. بالاخره منم نمیخوام زن و بچه‌ام زیادی دلواپسم بشن.
شنیدید 39 اپیزود پادکست ساگا بود. مثل همیشه من ممنونم که تا اینجای داستان با من همراه بودید. خب تا اینجا ما تا شب 5001 شب رو اومدیم و شب 6 و ادامه داستان ماهیگیر و افرید میمونه برای اپیزود بعدی. خب فکر نمی کنم داستانایی که شنیدیم خیلی احتیاج به توضیح داشته باشه. من فقط 2 نکته رو سریع توضیح بدم. اولا همونطور که شنیدید داستان‌های 1001 شب وقتی داخل یک مجموعه قرار می‌گیرن لایه به لایه روی هم می‌شینن و هر داستان میشه دریچه‌ای به داستان بعدیش. یعنی مثلا داستان ملک یونان و حکیم رویان ساندویچ شده بین داستان ماهیگیر و افرید و دو داستان شاه سندباد و شاهزاده و وزیر خائن قرار گرفته توی دل داستان ملک یونان و حکیم رویان. حالا یک انتخاب مهمی که از لحاظ روایی من و هر کس دیگه‌ای که بخواد داستان‌های 1001 شب رو باز تعریف کنه باش مواجهه اینه که چطور این داستان‌ها رو کنار هم بچینه و با هم ارتباطشون بده. امیدواری من توی این اپیزود اینه که از پس این کار به خوبی بر اومده باشم و حالا منتظر فیدبکتون در این مورد میمونم تا اپیزودهای بعد این مورد رو به کمک شما بهترشم بکنیم اگر شد. نکته دومی که میخواستم فقط بهش اشاره کنم اینه که اگر دقت کنید این داستانهای 1001 شب معمولاً یک موتیف و الگوی مشترکی دارن که توی مجموعه های داستانی تکرار میشه. مثلا الگویی که توی اپیزود قبلی دیدیم تبدیل شدن آدمها به یه حیوان بود و در داستانهای این اپیزود هم میشه گفت شکار این نقش رو داشت. اینکه آدم‌هایی که به شکار میرن و اونجا با یک واقعه مهم روبرو میشن. اینکه دارم توجه شما رو به این موضوع جلب میکنم هم به خاطر اینه که در آینده ما باز هم این الگوها رو خواهیم دید و توی شناخت و بررسی 1001 شب اصلا اهمیت خیلی زیادی دارن این موتیف‌ها.
یه نکته دیگه هم که البته مستقیماً به این اپیزود ارتباط نداره اینه که من توی قسمت قبلی 1001 شب گفته بودم که اگر شما هم توی این داستان‌ها به نکته‌ای برخوردید که براتون آشنا بود و جایی در گذشته دور و نزدیک چیزی شبیهش رو دیدید یا شنیدید به من پیام بدید یا با صدای خودتون وایس بدید تا آخر اپیزودها در موردشون صحبت کنید. خب بعضی از دوستان زحمت کشیدن به درخواست من پاسخ دادن ولی در نهایت تعداد پیام ها اونقدر نشد که بخوام اینجا جمعشون کنم. فقط اینو بگم من تشکر میکنم از خانم محیا که توی تلگرام یه پیغام جالبی که دادن در مورد داستان اپیزود قبلی 1001 شب این بود که گفتن توی بچگی مادر بزرگشون ظاهرن یه کاسه برنجی داشتن که روش دعا و آیه قرآن حک شده بود و برای حفاظت از زا و بچهش موقع زایمان در برابر اجنه 40 بار این کاسه رو آب می کردن و روی سرشون می ریختن. حالا به نظرم نکته جالبی بود و من میخوام یه بار دیگه شما رو هم دعوت کنم اگر تجربه خارق‌العاده‌ای دارید که به نظرتون به محتوای داستان‌های 1001 شب نزدیکه برای ما بفرستید تا به هر حال دور هم ازش لذت ببریم به اصطلاح. این از این. خب حرفای من در مورد این اپیزود تموم شد و از این قسمت به بعد چیزایی که میخوام بگم مربوط به خود پادکست ساگا هست. اولا اینو بگم هفته گذشته مراسمی برگزار شد از طرف مجله جعبه برای انتخاب بهترین پادکست های فارسی و خب دوستان به من لطف داشتن و پادکست ساگا رو به عنوان بهترین پادکست توی دسته ادبی انتخاب کردن. اگرچه من خودم فرصت حضور توی این مراسم رو نداشتم ولی از همینجا میخوام خیلی خیلی تشکر کنم از همه دستن در کاران این مراسم و اینو هم بگم که من ساگا رو بهتر یا بدتر از هیچ پادکست دیگه‌ای نمیدونم. فقط امیدوارم چنین مراسمایی باعث بشه بخش بزرگتری از جامعه با پادکست به عنوان یک رسانه جدی آشنا بشن و آدم های بیشتر و ایده های بهتری وارد این فضای پادکست فارسی بشن. مورد بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که هفته آینده یعنی هفته سوم شهریور سالگرد انتشار اولین اپیزود پادکست ساگا هست و من تا الان 5 سال هست که افتخار دارم برای شما داستان تعریف کنم و شما هم اونقدر به من لطف داشتید که پای این قصه ها بشینید. من از طرف خودم اول میخوام این سالگرد رو به شما که شنونده این پادکستی تبریک بگم و مثل هر سال تشکر کنم از اینکه وقت با ارزشتون رو به من میدید و به صلاح چراغ این پادکست رو روشن نگه میدارید. در ضمن از همکارانم محمد واثق، نگار شجاعی و آزاده ایرانی هم تشکر میکنم که من رو در ساخت پادکست همراهی میکنم. علاوه بر این دوست داشتم همینجا چند کلمه ای هم راجع به آینده ی پادکست صحبت کنم. خب دیگه احتمالاً خبر دارید که بعد از اتفاقات پارسال من تقریباً تا چند قدمی تعطیل کردن کامل پادکست رفتم ولی خوشبختانه به کمک دوستان و البته شنوندگان این مسیر رو با هم ادامه دادیم. الانم راستش رو بگم از جایی که هستم خیلی خوشحال و راضیم و یک سری حالا برنامه‌هایی دارم برای آینده پادکست که واقعا امیدوارم شرایطش پیش بیاد و بتونم اجراش کنم. علاوه بر این ما پارسال پروژه سندمن رو شروع کردیم که در اون قرار شد کمیک‌های سندمن نوشته نیل گیمن رو با هم بخونیم و افسانه‌ها و اسطوره‌های مختلف رو بررسی کنیم. خب باز به خاطر شرایط یکم توی انتشار این اپیزودها اختلال پیش اومد که بازم خوشحالم بگم که انتشار اون اپیزودها هم الان داره ادامه پیدا میکنه. هرچند سرعت انتشار اپیزودها اومده پایین ولی حالا تعریف از خود نباشه از کیفیت محتوا من خودم به شخص خیلی راضیم. چون خیلی صحبت هایی که من اونجا میکنم چیزی نیست که توی اینترنت بتونید پیدا کنید یا کلن قبلا در مورد سندمن گفته شده باشه. ضمن این که از دوباره خوندن خود این داستان هم من کلی دارم لذت میبرم. به هر حال اگر شما هم دوست داشتید به جمع ما اضافه بشید و از این پروژه حمایت کنید، میتونید برید به آدرس sandman.sagapodcast.ir و اونجا از جزئیات مطلع بشید. یه کار دیگه ای که ما کردیم و خیلی من بازخورد خوبی ازش گرفتم برگزاری کویز بود. خوشبختانه حدود 2000 نفر توی این کویز شرکت کردن و ما در نهایت از بین اونها 3 نفر برنده رو انتخاب کردیم و 3 تا کتاب با موضوع اسطوره به عنوان جایزه برای این برنده ها ارسال شد. حالا من قصد دارم این کویز ها رو زود به زودتر برگزار کنم و تعداد جایزه ها رو هم اگه بشه ببرم بالاتر. عادتاً برای این موضوع اگه اسپانسر یا حامی مالی پیدا بشه که خب زودتر هم این کار رو انجام میدیم. در ضمن من تصمیم گرفتم به خاطر اینکه بتونیم برندگان بیشتری داشته باشیم و سرعتمون بالاتر بره، سری بعد جایزه ها و در واقع کتاب ها رو به صورت دیجیتالی برای برندگان بفرستم. از طریق پلتفرم هایی مثل فیدیبو یا تاخچه، حالا هر کدومشون که راحت تر باشه برامون. فقط یه موردی که هست، دوستان خیلی به من اصرار کردن این کتاب‌هایی که هدیه میدی رو معرفی هم بکن، که حالا در ادامه من میخوام همین کار رو بکنم. قبلش اینو بگم که من خیلی وقت بود به شخص توی بازار کتاب ایران نگشته بودم و راستش خبر نداشتم چه کتابایی این چند ساله در حوزه اسطوره و افسانه چاپ شده. این کتابایی هم که اینجا معرفی میکنم خیلی مرجع خود من نیستن، ولی به نظرم اگر میخواین درباره موضوعاتی که توی پادکست مطرح میشن بیشتر بخونید، میتونن گزینه های خوبی باشن. من اینجا خیلی وقتتون رو نمیگیرم و فقط اسم کتابا رو میگم و برای جزئیات بیشتر لینکشون رو توی سایت گودریدز داخل توضیحات همین اپیزود میگذارم. 3 کتابی که توی این دوره جایزه دادیم به ترتیب: تاریخ مختصر اسطوره نوشته کارن آرمسترانگ، الهه ها اسرار الوهیت زنانه نوشته جوزف کمپل و مجموعه داستان های جن و پری از افسانه های ژاپنی هست. علاوه بر اونها من 3 تا کتاب دیگه هم واسه خودم خریدم که شامل بادهای افسون و دیونامه، هر دو نوشته پرویز براتی، و گنجینه حماسه های جهان نوشته جورج شالیان هست. این کتاب ها برای اون دوستانی که دائم به من پیام میدن میگن کتاب معرفی کن. اما مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ایده ایه که 2-3 سالی هست ته ذهن من داره میچرخه و هنوز راهی برای عملی شدن درستش پیدا نکردم، ولی از اونجایی که همیشه وقتی از جامعه مخاطبینم و شنوندگان درخواست کمک کردم نتیجه مثبتی گرفتم، به نظرم رسید که الان وقتشه در موردش صحبت کنم. ببینید، من قبلنم گفتم یکی از اهداف من برای ساخت پادکست این بوده که افرادی رو پیدا کنم که مثل خودم به این افسانه ها و اسطوره ها علاقه دارن و یه جورایی این آدم ها رو دور هم جمع کنم. اما خب پادکست ماهیتش اینه که من یه نفر میام حرف میزنم و بقیه گوش میکنن و افرادی که علاقه دارن به این بحث ها و ممکنه حرف و نظری داشته باشن عملا فرصت چندانی برای شرکت توی بحث ندارن. حالا یه راه حل ساده‌ای که وجود داره اینه که بیایم یه کامیونیتی آنلاین توی تلگرام، دیسکورد یا هر جای دیگه راه بندازیم، که خب من مدتی این روش رو تجربه کردم و باید بگم که درش شکست خوردم به دلایل مختلف، از جمله اینکه فرصت مدیریت و هدایت همچین جامعه‌ای رو نداشتم. اما یه روش دیگه هم وجود داره که من هنوز امتحانش نکردم و خیلی دوست دارم فرصتش بیش بیاد و بشه اجراش کنم. روش دیگه ای که من میخوام برای ساختن یک جامعه و گروه حول محور موضوع اسطوره پیاده کنم، دور همیهای حضوری و در حقیقت میشه گفت تشکیل یک گروه یا انجمن یا حلقه اسطوره خوانی هست. البته خب مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که قاعدتا هممون از لحاظ فیزیکی یه جا نیستیم و ممکنه یکم سخت باشه تشکیل همچین گروهی. ولی خب من فکرشو کردم، دیدم بالاخره بعد از یه جایی شروع کرد دیگه. و برای همین به نظرم رسید نقطه شروعش رو بذارم توی همون شهری که خودم بیشتر مواقع داخلش هستم، یعنی اصفهان. حالا درخواست کمکی که من از شما دارم اینه که اگر میتونید به من در راه اندازی این گروه توی شهر اصفهان کمک کنید، از طریق ایمیل یا تلگرام با من تماس بگیرید. منظورم از کمک چیه؟ یعنی این که میتونید به من توی پیدا کردن یه فضا و یه محیط برای میزبانی یه گروه 10 الی 20 نفره کمک کنید، یا اینکه خودتون تجربه مدیریت چنین گروه‌هایی رو داشتید و میتونید تجربیاتتون رو در این زمینه با من در اشتراک بذارید. من خیلی دوست دارم این گروه ها توی شهرهای بیشتری شکل بگیره به طرق مختلف، ولی خب لازمش اینه که اول من توی یه شهر امتحانش کنم و اگه موفق بود گسترشش بدیم به جاهای دیگه. من یه تبصره هم اضافه کنم به این درخواست و اون اینه که اگه شما توی اداره و تسهیلگری همچین گروه های فرهنگی به شکل آنلاین تجربه دارید، اگر به من پیام بدید ممنون میشم، چون خیلی دوست دارم این جامعه روی بستر اینترنت که همه بهش دسترسی دارند هم برقرار بشه. حالا این ایده‌ای بود فقط تا ذهن من و اگه به مرحله اجرا برسه خوشحال میشیم و اگرم نه که باز دلمون خوشه که حداقل پادکست رو داریم. در نهایت یه مورد دیگه باقی مونده که میخوام در موردش صحبت کنم و اون هم فعالیت پادکست ساگا توی شبکه‌های اجتماعی است. خب میدونید که من از سال گذشته تقریبا به طور کامل این فعالیت رو توی اینستاگرام و جای دیگه متوقف کردم، ولی واقعیت اینه که من دوست دارم از هر فرصتی که بشه استفاده کنم و بیام با هم در مورد اساطیر و افسانه ها حرف بزنیم. بعد چند وقت پیش یه ایده‌ای به ذهنم رسید که کانال تلگرام پادکست رو یکم فعال تر کنم و نهایت نتیجه این شد که من الان دارم صحبت هام رو به شکل وایس توی کانال تلگرام منتشر میکنم. راستش این وایس ها رو من یه مجموعه کردم و اسمش رو گذاشتم ناگا، یعنی نساگا، و خلاصه اونجا خوش میگذره دیگه. هفته یکی دو بار داریم در مورد موضوعات مختلف و مربوط به پادکست صحبت میکنیم و از همینجا میخواستم از شما دعوت کنم اگر دوست داشتید بیاید توی کانال تلگرام و توی این بحث ها شرکت کنید. آدرس کانال تلگرام رو هم که مثل همیشه میتونید توی توضیحات اپیزود پیدا کنید. خب من صحبت دیگه ای ندارم، فقط به عنوان حسن ختام این اپیزود و سال پنجم فعالیت پادکست یه موزیکی رو من میخواستم تقدیم کنم به شما. اسم این آهنگ هست A Change Is Gonna Come و به نظرم رسید که به فضای این روزهای ما خیلی میخوره. آرزو میکنم روزها و ماهایی که در پیش رو داریم تغییرات خوبی رو برامون بیاره. بازم ممنونم که با من همراه بودید و هستید، چه توی این اپیزود و چه اپیزودهای گذشته و آینده. برای شما آرزوی سلامتی دارم و میخوام بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار. I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come now. Ooh, yes it is. Oh man. It's been too hard to live it, oh man, and I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the clouds. It's been a long time coming. I know change has gotta come.
Still labor to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Dear mother, oh man.
Fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com through April 4th. The Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!